أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض ادب کنیم و سر سلامتی بدیم محضر وجود مقدس آقا و ولی نعمتمون صاحب الزمان علیه السلام با قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. محضر نوراني أبا عبد الله عليه السلام صلواتي تقديم كريم. صلى شب گذشته عرض شد محضرتون که اگر ما دین رو به عنوان مجموعه ای از اعتقادات و دستورها در نظر بگیریم، یعنی مجموعه ای از باورها و همچنین اعمالی که باید انجام بدیم یا اعمالی که انجام نباید بدیم در نظر اگر بگیریم، اهمیت ویژه‌ای در زندگی ما داره دین. روایاتی خدمتتون تقدیم شد از وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت کردیم که ایشون نقل می کردن از جد بزرگوارشون امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین در خطبه هاشون زیاد می فرمودن آی مردم مراقب دینتون باشید، یا ایها الناس دینکم دینکم. امیر المؤمنین می فرمودن اگر کار بدی انجام بدی در حالی که دیندار هستی، بهتر از اینه که کار خوبی بکنی در حالی که دین نداری. توضیح داده بودن مولا که کار بد آدم دیندار ممکنه بخشیده بشه، فالسیئة فیه تغفر، گناه آدم دیندار بخشیده میشه انشالله، ولی الحسنة فی غیره لا تقبل، کار خوبی که شخص بیدین انجام بده قبول نمیشه. شاید به عنوان علتش بشه این رو مطرح کرد که شخص بیدین اگر کار خوبی انجام میده، اون کار رو برای خدا که انجام نمیده، که لذا نمیتونه توقع قبولی از خدا داشته باشه. در ادامه در اهمیت جایگاه دین، از بیان روایات داستانی خدمتتون نقل شد، داستان مؤمن آل فرعون نقل شد که در اون روزی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با ساحران یه رقابتی داشتن به اصطلاح و یه مسابقه‌ای برگزار شد و عصای حضرت موسی به اذن خدا تبدیل به ماری شد و دست ساخته های ساحران رو بلعید و اینها، ساحران ایمان آوردن، یکی از آل فرعون که سالها ایمان داشت و کتمان کرده بود ایمانش رو اون روز آشکار کرد، ایمانش رو آشکار کرد و به همراه اون ساحران او رو تکه تکه کردند و کشتند. بعد قرآن در نقل ماجرای او میگه فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا رو حفظ کرد از بدی هایی که براش نقشه کشیده بودن. و سوال مطرح میشه، خب این چجور حفظ شدنیه که تکه تکه شد؟ امام صادق علیه السلام در جواب فرمودن بله او رو قطعوه اربن اربا، ولی خدا او رو از فتنه ای که برای دینش در نظر گرفته بودند و نقشه ای که برای دینش کشیده بودن حفظ کرد. در مورد همسرش هم همین اتفاق افتاد، ایمان همسرش، همسرش آرایشگر دختران فرعون بود، ایمان همسرش که آشکار شد، دونه دونه بچه هاشو جلوی اون همسر گرفتن انداختن در آتش، بلکه او از ایمانش دست برداره. آخرین بچهش یه بچه شیرخواره ای بود، همین که آمدن او رو در آتش بندازن خدا به او رحم کرد، چه بسا ایمانش نزدیک بود متزلزل بشه، نمیدونیم. بچه به سخن آمد، گفت اصبری یا امه، مادر صبر کن، تو برحقی. بچه رو سوزندن، مادر رو هم سوزندن. بعد پیغمبر در شب معراج بوی خوشی به مشامشون رسید در بهشت، پرسیدن این بوی کیه؟ از کجا میاد این بو؟ جبرئیل گفت این بو از آرایشگر دختران فرعون و فرزندانش داره میاد. لذا از اون روایت ما نتیجه گرفتیم که اگر کسی خودش از بین بره اما دینش محفوظ بمونه، در واقع خدا او رو حفظ کرده، خدا او رو در واقع حفظ کرده. در ادامه بحث دیشب اگر اجازه بفرمایید، بعضی از روایات رو خدمتتون نقل کنم. از وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت رو تقدیم میکنم. ان عرض لك بلاء، اگر بلایی بر تو عارض شد، گرفتاری بر تو عارض شد، فجعل مالک دون دمک، مالت رو فدای خونت کن. این اگر میتونستی بلا رو به مال دفع کنی، بلا به جانت نخوره، این کار رو انجام بده. فان تجاوزک البلا، اگر بلا بر تو سختتر شد، فجعل مالک و دمک دون دینک، مالت رو و خونت رو فدای دینت کن، مالت رو و خونت رو فدای دینت کن. کار گاهی سخت میشه، گاهی انسان مخیر میشه بین اینها، اهمیت جایگاه دین در زندگی رو به سادگی میشه فهمید. اگر بنا شد بلا انقدر سخت بشه که بین دینم و مالم یا جانم انتخاب کنم، دستور اینه مالت رو و جانت رو فدای دینت کن. بعد توضیح میده رسول خدا، فان المسلوب من صلب دینه، فان المسلوب من صلب دینه، باخته کسیه که دینشو باخته باشه، و المخروب من خوره بدینو، بازنده در واقع کسیست که دینش رو باخته باشه. امام صادق علیه السلام وقتی مصیبتی بهشون وارد میشد، خدا رو شکر میکردن با این عبارت: الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، خدا رو شکر میکنم که مصیبت منو در دینم قرار نداد. یه چند لحظه خودمون کلاهمون رو قاضی کنیم. من البته غرضم بیشتر اینه که اهمیت جایگاه دین رو از بیان روایات برای شما نقل کنم. اینکه ما واقعا چقدر عمل میکنیم به این روایات، گوینده بیش از شنونده ها باید به خودش مراجعه بکنه. این زحمتش دیگه با هر کس که داره این کلمات رو میشنوه، خودش ببینه چی کار داره میکنه. یه شخصی بود به نام خباب ابن عرت، کمتر شنیده شده نام او. خباب ابن عرت در مکه زندگی میکرد و یه دوستی و یه انس و الفتی هم وجود مقدس رسول خدا با او داشت صلی الله علیه و آله و سلم. غلام یه زنی بود به نام ام انمار، کارش هم آهنگری بود، شمشیر درست میکرد و شمشیرها رو تعمیر میکرد و حرفش آهنگری بود. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مردم دعوت کردن برای اسلام، از روی صفای باطنش به زودی و به سرعت دعوت پیغمبر رو پذیرفت. نوشتن ششمین کسی بود که اسلام آورد. مشرکان فهمیدن، او رو گرفتند و شروع کردن به شکنجه کردنش، زره بر تنش می‌کردند و او رو زیر آفتاب داغ مکه رو این ریگ‌های بیابان می‌نشوندند که از شدت گرما دست از ایمانش برداره و او دست بر نمی‌داشت. سرسختی او رو که دیدن، خود خباب نقل میکنه، میگه هیزم آوردن، آتشی روشن کردند. آتش رو که روشن کردن، من رو از پشت روی این آتش خوابوندن و یکی از مردان قریش اومد پاشو گذاشت رو سینه من، انقدر فشار داد که این آتش توسط گوشت و پوست من خاموش شد. تا زمانی که از دنیا رفت، زخمهای این سوختگی بر پشت او بود و دست از ایمانش بر نداشت. اومد خدمت رسول خدا، عرضه داشت کار بر ما خیلی سخت شده، شما بر ما دعا نمی کنید خدا ما رو یاری کنه؟ حضرت خیلی ناراحت شدن از این اوضاع، ولی به او گفتن که کسانی قبل از شما بودند که در راه ایمانشون اینجور مقاومت میکردن که گاهی براشون گودالی میکندند و مردی رو در این گودال میذاشتن، سر او میکشیدند و گوشت و پوستش رو میکندند که دست از ایمانش برداره بر نمیداشت. نمیدونم، من اگه به احوالات خودم مراجعه کنم نمیدونم حاضرم یه چک برای ایمانم بخورم یا حاضر نیستم. او رو دعوت به صبر کردم، بعد براش دعا کردم، براش دعا کردم. شاید قبل از این که این گرفتاری و این مصیبت خباب رو براتون نقل کنم خوب باشه از گرفتاری های مالیش براتون بگم. پولی طلبکار بود این خباب از یه خبیثی به نام آسب بن وائل، لعنت خدا بر او باد. آسب بن وائل بابای امرواس. این آسب بن وائل همون کسی است که پیغمبر رو مسخره میکرد و به پیغمبر میگفت تو ابتری. آیه در شأنش نازل شد که ان شانعک هو الابتر. این همون کسی بود که رفت به پیغمبر گفت که بیا یه معامله‌ای با هم بکنیم، تو بیا خداهای ما رو بپرست، ما خدای تو رو میپرستیم. معلومه که نقشه ای داشت. سوره کافرون نازل شد، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. نه شماها خدای منو میپرستین نه من خدای شما رو. موجود خبیثی بود این آسب بن وائل، پیرامونش ماجراها فراوانه. گفت از تو پول میخوام، پولمو بهم بده. گفت پولتو بهت نخواهم داد تا زمانی که دست از ایمان به محمد برداری. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و الانعداء مجمع. گفت پول بهت نخواهم داد تا دست از ایمانت برداری و کافر بشی به او. خباب گفت من هرگز به او کافر نخواهم شد تا هنگامی که تو بمیری و در روز قیامت مبعوث بشی. او هم به مسخره گفت که باشه عیبی نداره، هر وقت من مردم و در روز قیامت مبعوث شدم اونجا یه مالی پیدا میکنم، بعد بدهی تو رو بهت خواهم داد، طلب تو رو بهت خواهم داد. آیه نازل شد در شأن او، افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا الی آخر آیه، که بشارت به عذاب داده آسب بن وائل رو. از جنبه های مختلف این خباب در گرفتاری قرار گرفت ولی دست از ایمانش بر نداشت. اواخر عمر اون زنی که در واقع خباب غلام او بود، ام انمار، بعد از اینکه پیغمبر برای خباب دعا کردن دچار یه سردردی شد اون زن. خودش دستور میداد این خباب رو میگرفتن قبلا، آهنی رو داغ میکرد بر سر او میگذاشت که دست از ایمانش برداره. یه بیماری گرفت، سردرد عجیبی گرفت، نوشتن در تاریخ مثل سگ نعره میزد از شدت درد. براش تجویز کردن که باید آهن داغ بر سرش بگذاری، بعد خباب آهن داغ میکرد بر سر او میگذاشت به دعای پیغم. قضاوت هر کس با خودش. ما در مقابل همچین گرفتاری هایی چه خواهیم کرد بزرگواران؟ خدا رو شاکر باشیم امتحان بر ما آسانه. اگر روزی برسه بلا سخت بشه چه میکنیم؟ البته خوبه تو همین امتحانهای آسان هم آدم خودشو بسنجه. همیشه لزومی نداره که کار سخت بشه تا ما امتحان بشیم. گاهی به یه وعده هایی، به یه امتیاز هایی، به یه هوا و هوس هایی ما رو امتحان میکنن. من نمونه های یه خورده روشن و اغراق شده خدمتتون نقل میکنم. نمونه های کوچیکش تو زندگی هممون هست. کجاست جایگاه دین در زندگی ما؟ اولویت چندممونه؟ بعد از هجرت پیغمبر به مدینه یه مردی از انصار یه باقی داشت، با زن و بچهش تو این باغ زندگی میکرد. تو این باغش یه درختی بود که مال یه نفر دیگه بود. حالا چه جوری بوده من خبر ندارم دیگه. این درخت مال یه کسی بود به نام سمرت ابن جندب، لعنت خدا بر. البته اهل سنت او را از صحابه پیغمبر میدونن و برای شأن و مقام قائلن. این سمرت ابن جندب از سر خباست بدون اینکه دری بزنه و اعلامی بکنه و هشداری بده، به بهانه سرزدن به این درخت وارد این باغ میشد. مرد انصاری به او گفت که نکن این کارو، مزاحم من و خانواده منی، این ورود تو آسایش ما رو سلب کرده، یه ندایی بده، به قول ما یه یالایی بگو میخوای بیای تو. گفت این مال منه، من برای تصرف تو مالم از کسی اجازه نمیگیرم، اعلام قبلی هم نمی کنم. صاحب باغ رفت پیش پیغمبر شکایت کرد. پیغمبر صدا کردن سمرت ابن جندب رو، گفتن که اگه خواستی وارد باغت بشی از این مرد اجازه بگیر، وارد اون باغ بشی و سراغ درختت بری از این مرد اجازه بگیر. گفت اجازه نمیگیرم، برای تصرف تو مالم از کسی اجازه نمیگیرم. گفتن اب نداره، اجازه نمیگیری، درخت رو بفروش به این مرد. گفت من در فروختن مالم مختارم، نمیفروشم. پیغمبر فرمودن اگر بفروشی من 10 تا درخت تو بهشت برات ضمانت میکنم. گفت من درخت بهشت به دردم نمیخوره، همین درخت خودم رو میخوام. پیغمبر به اون مرد انصاری فرمودن پس درختشو بکن، پرت کن تو صورتش. به او گفتن تو آدمی هستی که قصدت اذیت کردن مسلمان هاست، اینجای ماجراش مد نظر من نیست. مدت ها از طرف معاویه حاکم بصره بود این سمرت ابن جندب، 8000 نفر رو در بصره کشت به جرم مخالفت با حکومت. یه بار نشسته بود پیش معاویه، معاویه بهش گفت که من به تو 100000 درهم میدم، برو سر منبر به عنوان صحابی پیغمبر روایت کن که این آیاتی که حالا خدمتتون نقل میکنم در شأن علی علیه السلام نازل شده. آیاتی است که در واقع به افراد بی ایمان و فاسد داره اشاره میکنه. آیات 4 تا 206 سوره مبارکه بقره باشه اگر خطا نکنم. و همینطور بگو آیه بعدی اینها که آیه مشهوری است، و من الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، که این آیه در شأن امیرالمؤمنین نازل شده. شأن نزولش همون شبی است که امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابیدن به جای پیغمبر. بگو این آیه هم در وصف کیه؟ ابن ملجم لعنت الله علیه. گفت نمیرم بگم. گفت 200000 درهم بهت میدم برو بگو. گفت نخواهم گفت. 300000 درهم نخواهم گفت. 400000 درهم قبول کرد و رفت سر منبر و این دروغ بزرگ رو به پیغمبر بست که پیغمبر این آیات رو در شأن علی علیه السلام خوندن برای مردم، و اون آیه رو برای ابن ملجم. این نمونه نمونه اغراق شده ایه، اما برگردیم به زندگی های خودمون رو نگاه بکنیم، عاقبتش هم در دنیا این شد. سمرت ابن جندب که یه مریضی گرفت، می لرزید از سرما همیشه، یه دیگی رو براش پر از آب میکردن و زیرش رو داغ میکردن که این آب بخار کنه، یه تخته میذاشتن روی این تخته مینشست که بخار آب رو در بر بگیره. آخر یه بار تخته شکست و تو اون دیگ به درک واصل شد. اما نمونه های شرایطی که برای او پیش اومد، من باورم اینه برای ما پیش میاد. تو خبرها میخوندم عده‌ای برای اینکه بتونن در بعضی از کشورهای اروپایی پناهندگی بگیرن، ظاهرا راهی که پیش پاشون میذارن اینه که اعلام مسیحیت کنن، بگن ما مسیحی هستیم، اگر به ما اینجا اقامت و پناهندگی و چه ندهید به مشکل برخورد میکنیم تو مملکت خودمون. و به این بهانه ظاهرا موفق هم میشن، عدهشون هم کم نیست. اما واقعا ما هر وقت برامون شرایطی پیش میاد آیا میسنجیم که این موقعیت و این شرایط سازگار هست با دین ما یا سازگار نیست؟ من این دو شب رو میخواستم یه مقدمه این خدمتتون عرض کنم. امشب انشالله وارد در واقع بحث اصلی خواهم شد که در شبهای آتی به شرط عمر و توفیق عرضه بدارم خدمتتون. راجع به کلیت دین تا اینجا صحبت شد، اما دین ما که دین اسلام باشد، اگر بخوایم از اسلام حالا یه تعریف ارائه بدیم چی میشه تعریفش؟ سلام خدا بر وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در یک کلمه اسلام رو برای ما تعریف کردن، گفتن طوری تعریف میکنم که قبل از من کسی نگفته باشه اینطور: الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آی مردم، هر چه پیغمبر برای شما آورد بگیرید، هر چه نهیتون کرد رها کنید، نرید سراغش، نرید سراغ. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که آقا جان تو شهر ما یه نفر هست به نام کلیب، این کلیب یه اخلاقی داره، هر خبری، هر دستوری، هر امری از جانب شما که به او میرسه عادتش اینه، میگه من تسلیمم. جعفر ابن محمد فرمود من تسلیمم، محمد ابن علی فرمود من تسلیمم، علی ابن حسین من تسلیمم. انقدر این عادتو داره ما اصلا بهش میگیم کلیب تسلیم. براش دعا کردن امام صادق، بعد فرمودن این حالتی که او داره، این حالت رو ما بهش میگیم اخبات، که در قرآن هم آیه‌ای در این رابطه نازل شد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، یعنی کرنش کردن در مقابل خدا، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، اینا اصحاب بهشتن و جاویدان در بهشت زندگی خواهند کرد. بزرگواران، معنای دین ما همینه. اگر چیزی از دین خدا به من رسید من تسلیم باشم. اگر امتحان شدم به نقصی از مالم یا جانم، تسلیم امر خدا باشم. نگاه میکنیم میبینیم طرف در همه شؤون زندگیش خودش رو مسلمان و معتقد و ملتزم میدونه، ولی یه جای کار که میرسه پاش میلنگه. هر کس یه جوره، یکی سر سال خمسیش که میشه تازه یاد همه شبهه هاش میفته، بعد یه حرفایی میزنه که در شؤونات دیگه اصلا خلاف اون داره عمل میکنه. دیگری که مبتلا به نگاه‌های آلوده است در جایگاه خودش، دیگری هر کس به طریقی. اما اسلام یعنی تسلیم. خدایا تو فرمودی، چشم. فرمایش امیرالمؤمنین، چشم. من تسلیمم. از یه منظر دیگر اگر بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، اتفاقا خیلی عاقلانه است این کار. عاقلانه ترین کاره. اگر کلام خدا رو عباراتی از غیب بدانیم، یعنی عالمی که من و شما بهش دسترسی نداریم، اگر معصوم رو دارای علم غیب بدونیم، یعنی علمی که من و شما ازش خبر نداریم، چه کسی شایسته تر از خدا و اولیاء خدا برای اطاعت؟ چه کسی شایسته تر از اونها برای اطاعت؟ انشاءالله اگر عمر و توفیقی باشد در شبهای آینده به مصادیق دیگری از این بحث خواهیم پرداخت. عرضم رو کوتاه کنم، امشب شب پنجم ماه محرمه و شبی است که رسم ما ایرانی هاست که متوسل میشیم به فرزند کوچکتر امام مجتبی، حضرت عبدالله ابن حسن. از اصحاب سید الشهدا و شهدای کربلا به هر کدومشون که نگاه میکنیم میبینیم رابطه اینها با امام حسین علیه السلام یه جوره، یه مدل خاصی هر کدومشون. بعضی از اینها رابطهشون خیلی عمر کوتاهی داره، مثل جناب وهب. بعضی از اینها رابطهشون خیلی طولانیه، نوشتن حبیب ابن مظاهر وقتی نوجوان بود و سید الشهدا بچه‌ای بودن و طفل کوچکی بودن، به شدت علاقه داشت به اون حضرت و این علاقه پیوسته بود تا در رکاب اون حضرت شهید شد. هر کدوم از اینا یه نوع از رابطه رو دارن با سید الشهدا، یکی غلام اون حضرته، دیگری فرزند اون حضرته. اما رابطه این آقازاده با سید الشهدا رابطه خاصیه، متفاوت. دور از ذهن نیست اگر بگیم عبدالله ابن حسن هیچ خاطره ای از پدر نداره، خاطره روشنی از پدر نداره. کمتر از یک سال داشته اصلا به نظر میرسه که پدر رو از دست داده. لذا از وقتی چشم باز کرده سایه بالا سرش ابا عبدالله بوده. ورود به روزه این بزرگوار بسیار سخته، چون روزه عبدالله ابن حسن روزه قتلگاه. صاحبان بعضی از مقاتل وقتی میخوان وارد، ببخشید اگر ممکنه یه خود چراغانم کم کنید ممنون میشم. صاحبان بعضی از مقاتل وقتی میخوان وارد روزه عبدالله ابن حسن علیه السلام بشن، در احوال سید الشهدا وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقد ضعف عن القتال، سید الشهدا دیگه توان جنگ نداره. رحمت خدا بر اون شاعر. میدونید وقد ضعف عن القتال یعنی چی؟ یعنی نزل جناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. تو این حالت بود سید الشهدا. احوال این برادرزاده خودشونو میدونستن، دستور دادن به خواهرشون احبسیه یا اختا، خواهر نگهش دار، نذار بیاد میدان، این بچه داره مقاومت میکنه، هی داره دستو از دستشه. یه عبارتی داره دل و آتش میزنه، میگه والله لا افارق عمی، قسم به خدا از عموم جدا نخواهم شد. بذارید خود عبارات از رو مقتل براتون بخونم. وقد ضعف عن القتال فقال بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم رفع رأسه الى السما، سید الشهدا سر به طرف آسمان بلند کرد و قال الهی تعلم انهم یقتلون ابن بنت نبیهم، تو میدونی اینا میخوان پسر دختر پیغمبرشون رو بکشن. ثم ضعف من کثرت انبعاث الدم، از شدت خونریزی ضعف کرده سید الشهدا. یه چند لحظه دست از جنگ کشیدن، بعد دو مرتبه به طرف اون حضرت حمله کردن. فخرج الیه عبد الله ابن الحسن وهو غلام لم يراهق من عند النساء يشتد حتى وقف الى جنب الحسين، دوان دوان آمد کنار سید الشهدا ایستاد. زینب کبرا به دنبال او آمده که او رو منع کنه، صدا زد والله لا افارق عمی. به طرف او آمد یکی از مشرکین، نقل کردن چه بسا اون شخص کسی نباشه به جز هرمله، شمشیر کشید که به طرف سید الشهدا بزنه. صدا زد ویلک یا ابن الخبیث، وای بر تو، اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی. او ضربه رو زد، فتقاها به یده، دست و جلو آورد، فبقیت علی الجلد معلقه. ادا یا عما، بعد سید الشهدا او رو در آغوش گرفت، فرمود پسر برادرم صبر کن به بلایی که بر تو نازل شد. الا لعنت الله علی القوم الظالم.